آقای صالح تشکر از شما، خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. اختلافات بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان ادامه داشته و تلاش های کمیته حل تنش تا حال نتیجه نداده است و اکسون موبیل شرکت بزرگ نفتی امریکا ده ها کارمندش را از عراق بیرون کرد. امروز دوشنبه 30 ماه ثور سال 1398 هجری شمسی برابر است به 20 ماه می سال 2019 میلادی. نخست خبرها. در یک انفجار ماین در هرات در نزدیک سرحد ایران یک سرباز افغان و یک کارگر ایرانی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی پنج آوره در برابر تیم آیرلند شکست خورد و یک راکت در نزدیک سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد دیروز اصابت کرد. تفصیل اخبار. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید اعضای ولسی جرگه نباید به خاطر منافع شخصی خود این جرگه را به خطوط قومی تقسیم کنند. فاروق وردک این را با اشاره به تنش جاری در ولسی جرگه دیشب به رادیو آزادی گفت. این تنش به روز شنبه پس از آن ایجاد شد که در دور دوم رایدهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در این جرگه با گرفتن 123 رای برنده اعلام شد. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه و رقیب رحمانی در این رایدهی 55 رای گرفت. اصولی و شماری از اعضای دیگر ولسی جرگه میگویند رحمانی نتوانست آرای 50% جمع یک را به دست آورد. بنابراین انتخابات برای گزینش رئیس مجلس باید دوباره برگزار شود. اما میر رحمان رحمانی و حامیانش میگویند رحمانی آرای اکثریت را به دست آورده و به حیث رئیس مجلس انتخاب شده است. شماری از اعضای ولسی جرگه دیروز به رحمانی اجازه ندادند تا به کرسی ریاست این جرگه تکیه زند. سپس برای حل تنش به میان آمده یک کمیته ایجاد شد. عبدالقیوم سجادی یک عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت تا حال تلاش هایشان بی نتیجه بوده است. در نتیجه یک انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی غوریان ولایت هرات در نزدیک سرحد ایران یک سرباز افغان و یک کارگر ایرانی کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در این انفجار که دیروز رخ داد دو تن دیگر زخمی شدند. فرهاد افزود
متاسفانه یکی از کارگران ایرانی که در پروژه راهن هرات در داخل افغانستان و خوزستان فعالیت میکرده از نظر انفجار ماین تر حاملش کشته شده و یک سرباز هم جان خود از دست داده و همچنان دو تن دیگر زخمی شد.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی پنج آوره در برابر تیم آیرلند شکست خورد. نخست تیم افغانستان تمام بازیکنان تیم مقابل را در حالی که 210 دوش انجام داده بودند از بازی خارج ساخت، اما نتوانست که 138 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند و تمام بازیکنان تیم افغانستان از بازی خارج شدند. گلبدین نایب کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در پایان این بازی در شهر بلفاست پایتخت آیرلند شمالی گفت
بالران و فیلدران ما بسیار خوب درک شیدند، اما سپس در توپزنی ویکت های خود را یکی بعد دیگر به سرعت از دست دادیم. بازیکنان آیرلند واقعا خوب بازی کردند. ما در بازی بعدی بسیار کوشش خواهیم کرد.
دومین بازی پنجاوره یا یک روزه میان تیم‌های افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در بلفاست برگزار خواهد شد. افغانستان در هفته جاری پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی سال 2019 کرکت در برابر تیم‌های پاکستان و انگلستان هم وارد میدان خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک راکت در نزدیک سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد دیروز اصابت کرد. آژانس خبری دولتی عراق گزارش داده است که این راکت در تقریبا 1 کیلومتری سفارت اصابت کرده و تلفات در پی نداشته است. از ماه سپتامبر گذشته به این سو این اولین حمله راکتی بر منطقه سبز بغداد، منطقه به شدت محافظت شده است، جایی که سفارتها و ادارات مهم دولتی موقعیت دارند. حمله راکتی دیروز در حال است که تنش میان آمریکا و ایران در منطقه افزایش یافته و واشنگتن هفته گذشته کارمندان غیر ضروری سفارت خود در عراق را فراخواند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک توییت گفته است اگر ایران درگیری می‌خواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود، هرگز ایالات متحده را دوباره تهدید نکنید. در یک خبر دیگر داریم که به دنبال افزایش تنش میان آمریکا و ایران در منطقه، یک شرکت نفتی بزرگ آمریکایی تقریبا 60 کارمند خارجیش را که بسیاریشان آمریکایی هستند از جنوب عراق بیرون کرده است. روند خروج کارمندان شرکت اکسون موبیل از بصره عراق اوایل روز شنبه آغاز شد. آنها به امارات متحده عرب انتقال داده شدند. سامر غصبان وزیر نفت عراق به روز یک شنبه در یک اعلامیه این تصمیم شرکت اکسون موبیل را غیر قابل پذیرش و غیر قابل توجیه خواند. او گفته است این فیصله کدام ارتباط به وضعیت امنیتی یا تهدیدها در منطقه نفتی در جنوب عراق ندارد و یک تصمیم سیاسی است. و مقام های مصر می گویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک که یک بس سیاحان را در منطقه اهرام های جیزه هدف قرار داد، 17 نفر زخمی شدند. این بس 25 سرنشین داشت که بسیاریشان از افریقای جنوبی بودند. یک موتر دیگر هم در این انفجار آسیب دیده است. حکومت مصر از چندین سال به این سو در برابر گروه های اسلامگرای تندرو در شبه جزیره سینا می جنگند. این گروه ها عمدتاً اقلیت قبطیان و سیاحان خارجی را هدف قرار می دهند. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. اختلافات بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان ادامه داشته و تلاش های کمیته حل تنش تا حال نتیجه نداده است.
این موده ده که ده پارلمان وکیل صاحبان ده خپل شخصی منافع و ده پار ده ولس دلوی کور به قومی خطوط و تقسیم نکن.
اعتصاب کاری معلمین مکاتب در هرات ادامه دارد.
امروز اولاد معلم گشنه گرسنه بیچاره.
به دنبال افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران در منطقه، اکسون موبیل شرکت بزرگ نفتی آمریکا ده ها کارمندش را از عراق بیرون کرد. در این مورد هم برایتان با جزئیات میگیم و در رنگ های زندگی گفتگوی داریم با این باشنده کابل.
بیرون قیمتی است، شوهر کار موچگیری داره دیگه و کار صحیح نمیشه. خود من این ججیر هستم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. تلاش ها برای حل تنش جاری در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. این تنش به روز شنبه پس از آن ایجاد شد که در دور دوم رایدهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در این جرگه با گرفتن 123 رای برنده اعلام شد. کمال ناصر اصولی و شمار رقیب رحمانی در این رایدهی و شماری از اعضای دیگر ولسی جرگه میگویند رحمانی نتوانسته آرای 50% جمعیت را به دست آورد. بنابراین انتخابات برای گزینش رئیس مجلس باید دوباره برگزار شود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
اختلافات اعضا درباره انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز داخل سومین روز خود می شود. میررحمان رحمانی از پروان و کمال ناصر اصولی از خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند. اگرچه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شماری دیگر از وکیلان اعتراض نموده، گفتند که او رأی کمتر از معیار تعیین شده به دست آورده و باید از سر رأی گیری شود. تلاش های یک کمیسیون متشکل از وکیلان جانبین و وکیلان میانجی که برای حل این مشکل گماشته شد هنوز نتیجه نداده است. عبدالقیوم سجادی، یکی از اعضای میانجی در این کمیسیون، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که یک خلای قانونی که سبب ادامه اختلافات شده این است که آیا فیصدی آرای استعمال شده اعتبار دارد یا نصاب وکیلان حاضر در مجلس؟
موافقین یا آقای رحمانی با استناد به این که مبنا آرای ریخته شده در صندوق است، بنابراین رئیس است. اما طرف مقابل ادعایشان است که معیار 247 رای است و طبعا آقای رحمانی اکثریت را به دست نیاورده. این مسئله منجر به کشمکش های شده.
آقای سجادی می افزاید که وکیلان میانجی به شمول وی کمیسیون را ترک گفتند، چون وکیلان طرفین نزاع می خواستند که بحث های خود را در غیاب میانجیگران ادامه دهند. اختلافات در مورد ریاست ولسی جرگه روز یکشنبه تا حد ناسازا گفتن و هرج و مرج در تالار هم رسید و نیروهای امنیتی از برخورد فیزیکی وکیلان جلوگیری کردند. این اختلافات بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی داشته است. در این میان فاروق وردگ، وزیر دولت در امور پارلمانی، در صحبت با رادیو آزادی ابراز تأسف نموده، گفت که اگر وکیلان برای حل اختلافات خود با کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند میانجیگری کنند. چیزی که روز گذشته در پارلمان رخ داد البته در ولسی جرگه جای تأسف است. ما آرزو داشتیم و داریم که نمایندگان ملت که مردم به گونه بسیار عقلانی به آنها رأی دادند و حاملان ارزش‌هایی اند که ملت به خاطر آن به آنها رأی دادند، پس اینها باید این ارزش‌ها را تبارز دهند. آرزوی ما این است که وکیل صاحبان پارلمان برای منافع شخصی خود این خانه بزرگ مردم را با خطوط قومی تقسیم نکنند. مسائل حقوقی اند و باید در چوکات حقوقی حل شوند، و اگر آنها از حل آن عاجز باشند، مراجع دیگری در این کشور است که میان آنها در چوکات قانون میانجیگری کنند. دوره تقنینی 17 ولسی جرگه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 6 ثور افتتاح شد، ولی این جرگه با سپری شدن 3 هفته هنوز هم نتوانسته که هیئت اداری خود را انتخاب کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معلمین مکاتب ولایت هرات هنوز از اعتصاب کوری دست نکشیدند. آنها خواهان افزایش معاشاتشان هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
اعتصاب کاری معلمان مکاتب دولتی ولایت هرات از روز 5 شنبه به این سو دوام دارد. پایین بودن حقوق و امتیازهای این معلمان از دلایل اعتصاب آنان شمرده می شود. محمد صابر مشعل، همان کننده مجمع دادخان معلمان، و صفی الله عظیمی، یکی از معلمان معترض، مدعی هستند که از طرف ریاست معارف هرات تهدید شدند که اگر دست از اعتراض نکشند از وظایفشان منفک خواهند شد.
از طرف ریاست معارف و همچنین از طرف خود معارف شهر هرات اینها مدیران از اینا تهدید شدن. بعض دون مدیر صاحبا رفتن معلمین تهدید کردن با سند. ما به شما گپ میزنم، اینا آمدن بالاخره عدم فشار آلی فشار شدن برای شکستاندن اعتصاب معلمی.
تهدید شدیم از طرف اعضای نظارت، از طرف مدیرای مکاتب تهدید شدن که بریم به سر صنف تدریس کنیم اگر نره منفک بشه.
معلمان معترض هشدار میدهند تا زمانی که حکومت به خواستهایشان مبنی بر بلند بردن معاشاتشان اقدام نکند، دست از اعتراض نخواهند کشید. این معلمان میگویند با معاشی که دریافت میکنند مصارف زندگیشان را با دشواری تامین میکنند و بلند بردن معاش روی کیفیت آموزش نیز تأثیر مثبت میگذارد. محمد نذیر و عبدالرحمن دو تن از معلمان معترض.
امروز اولاد معلم گشنه گرسنه بیچاره، اما چطور میتونه که معلم بیایه به فکر اولاد وزیر و رئیس جمهور و وکیل و فلان و فلان باشه؟
تا وقتی که خواسته های ما برآورده نشه، جواب قناعت بخش از مرکز مواصلت نوازه تا او وقت ادامه خواهد داشت.
مسئولان در ریاست معارف هرات از اعتصاب کنندگان میخواهند که به خاطر بی سرنوشت نشدن متعلمان دست از اعتصاب کاری بکشند. رولا از حد رئیس معارف هرات ادعای هماهنگ کننده مجمع دادخوان و معلمان را رد کرده میگوید که خواست معلمان معترض را با مقام ها در مرکز افغانستان در میان خواهد گذاشت تا معاش این معلمان بلند برود.
خواسته های شما را میشنویم، روان میکنیم به مراجع از او، تعقیب میکنیم و امیدوار هستیم که تمام خواسته های شما برآورده بشه. و حتی ما تصمیم گرفتم که برم به کابل، حتی اگر شما یک دو نفر از شما همراه من برند که این موضوع بیشتر تعقیب کنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات در حدود 20,000 معلم در 1038 مکتب در این ولایت مصروف تدریس هستند. یک قسمت زیادی از بودجه انکشافی افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شود و در شرایط کنونی که حجم کمک خارجی نیز کاهش پیدا کرده، افزایش معاش معلمان برای حکومت افغانستان دشوار به نظر می‌رسد. با این هم مسئولین در وزارت معارف افغانستان گفتند که این وزارت برای افزایش معاشات معلمین طرح‌های را روی دست دارد. اما معلمین معترض در هرات تاکید دارند تا زمانی که حکومت معاشاتشان را بلند نبرد دست از اعتصاب کاری نخواهند کشید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم آرش همایون شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا در مورد کشته شدن افراد ملکی در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند مقاله‌ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می‌نویسد. بعد از این رویداد نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا می‌خواهند مسئولیت این حمله را به عهده نیروهای افغان بگذارند. نشریه دیجیتال ژورنال می‌افزاید در حال حاضر که نیروهای آمریکایی به جای عملیات زمینی بر حملات هوایی متکیان، موارد بمباردمان قوای دوست به عوض دشمنان در افغانستان افزایش یافته است. نشریه به نقل از مقامات می نویسد که درخواست این حمله هوایی توسط نیروهای افغان بعد از آن صورت گرفت که این نیروها در آن منطقه با طالبان درگیر شدند. دیجیتال ژورنال از قول مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند آنها از نیروهای افغان خواسته بودند تا برایشان اطمینان داده شود که در آن منطقه نیروهای افغان وجود ندارند و ادعا می کنند که نیروهای افغان در این زمینه ناکام شدند. نشریه آنلاین آمریکایی یرو ایشیا ریویو در شماره اخیر خود با نشر یک مطلب تحلیلی این سوال را مطرح می کند: آیا چین می تواند با پروسه صلح افغانستان مساعدت کند؟ یروی شریویو می نویسد طالبان با آمریکا در مورد آینده افغانستان در پروسه گفتگو می کنند که در آن حکومت افغانستان دخیل نیست. و نوشته نشریه این در حال است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در تأمین امنیت در آن کشور ناکام شدند. حملات بر مؤسسات خیریه افزایش یافته و برای اطمینان از تأمین صلح باید راه‌های بدیل جستجو شود. نشریه آنلاین یرو ایشیا ریویو می نویسد روی دلایل متعدد از لحاظ استراتژیک و اقتصادی برای خارج شدن از وضعیت جاری چین یک انتخاب در خور توجه است. به نوشته نشریه در سالیان گذشته علاقمندی چین مخصوصا در بخش‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان خیلی کم بود. اما نشریه از تغییر پالیسی چین در قبال افغانستان در اواخر سال 2001 میلادی با سرنگون شدن طالبان یاد نموده می نویسد. علاقمندی چین به این منطقه به سرعت در حال افزایش است، چون پیکینگ می داند که طالبان و سایر گروه های تروریستی افغانستان با مسلمانان یوغور در سهنیانگ وجوهات مشترک دارند. روی همین دلیل به نظر می رسد که بی‌ثباتی در افغانستان به سطح منطقه و جهان می تواند باعث شکست برنامه های اقتصادی چین شود. از جانب دیگر علاقمندی به مسائل افغانستان نشانه از ظهور چین به حیث یک قدرت منطقوی و جهانی است. به نوشته نشریه یروی شریویو از لحاظ تئوریک چین مساعدترین کشور است که می تواند پروسه صلح افغانستان را به سوی پیشرفت رهنمون شود. اما نشریه با یادآوری از روابط نیک چین با پاکستان می نویسد چین چندین بار گفته است که حل منازعه افغانستان وابسته به بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد است و به همین دلیل چین با پروسه صلح افغانستان مساعدت در خور توجه را انجام نداده است.
هفت و پنجاه دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. لوی سارنولی افغانستان دوستیه های 495 تن به شمول کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به استر محکمه فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی دیروز در کابل در یک نشست خبری در این باره معلومات داد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
لوی سارنولی افغانستان با فرستادن دوسیه 12 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به استر محکمه به بررسی‌هایش در این مورد پایان داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان در نشست خبری گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که رئیس دارالانشا و رئیس تکنولوژی معلوماتی به شمول 7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و نیز 3 کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه مسئول تقلب و تخلف بودند. تزویر اوراق، سوء استفاده از صلاحیت‌ها، افزودن و کم کردن آرا و فساد مالی مواردی هستند که به گفته رسولی این افراد به انجام آن از سوی این اداره مسئول دانسته شدند.
کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده، متهم به کم کردن و اضافه کردن آرا و تزویر اوراق هستند و دو تن هم از رؤسای پیشین کمیسیون انتخابات است، رئیس دارالانشای پیشین کمیسیون انتخابات و رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات. دوسیه از اینا به محکمه فرستاده شده.
رسولی میگوید شمار دوسیه ها در پیوند به تقلب و تخلف های انتخاباتی ولسی جرگه به 191 دوسیه میرسد و بررسی های این اداره همچنان نشان میدهد که 495 تن در تقلب، تخلف و فساد مالی انتخابات ولسی جرگه مظنون، متهم و محکوم دانسته شدند. آقای رسولی میگوید از این میان بیش از 64 تن این افراد در پیوند به انتخابات حوزه کابل و بیش از 430 تن دیگرانان متهم به قضایای تقلب و تخلف های انتخاباتی در ولایاتند. تایبای این قضایا در 25 ولایت به استثنای ولایت های ارزگان، بادغیز، تخار، دایکندی، میدان وردک، غور، نورستان، کنر و همچنان غزنی که در آن انتخابات برگزار نشده ثبت شده است. به گفته لوی سارنولی افرادی که در این قضایا دخیل بودند شامل نیروهای پلیس، کارمندان دولت، ناظران نامزدان انتخاباتی و خود نامزدان انتخابات ولسی جرگه اند. این اداره میگوید 72 شکایت در پیوند به انتخابات ولسی جرگه از سوی یک کمیته ویژه این اداره بررسی و به آن رسیدگی شده است. انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان برگزار شده، اما تقلب‌ها به پیمانه گسترده بودند که پای کمیشنران و رئیسان این کمیسیون‌ها را به لوی سارنولی کشانید و این اداره آنان را تا پایان بررسی‌هایش ممنوع الخروج اعلام کرد. اکنون با گذشت چندین ماه لوی سارنولی میگوید بررسی‌هایش را در این زمینه با شفافیت کامل انجام داده است و هر آن چیزی که استر محکمه فیصله کرد آن را عملی خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در منطقه، یک شرکت نفتی بزرگ آمریکایی ده‌ها تن از کارمندانش را که بسیاریشان آمریکایی هستند از جنوب عراق بیرون کرده است. روند خروج کارمندان شرکت اکسون موبیل از بصره عراق اوایل روز شنبه آغاز شد. آنها به امارات متحده عرب انتقال داده شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
عراق میگوید اکسون موبیل شرکت نفتی بزرگ آمریکا کارمندان خارجی خود را از یک ساحه نفت عراق در جنوب این کشور خارج ساخت. خارج ساختن 60 کارمند این شرکت که اکثریت آمریکایی‌اند همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و نگرانی از یک برخورد نظامی صورت می‌گیرد. سامر غضبان وزیر نفت عراق در اعلامیه روز یکشنبه خود این تصمیم شرکت اکسون موبیل را غیر قابل پذیرش و غیر قابل توجیه خواند و گفت که این فیصله کدام ارتباط به وضعیت امنیتی یا تهدیدها در ساحه نفت در جنوب عراق ندارد و یک تصمیم سیاسی می باشد. واشنگتن در اشاره به تهدیدهای احتمالی از جانب ایران حضور نظامی خود را در شرق میانه و خلیج فارس در این اواخر نیرومندتر ساخته است. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته به همه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در بغداد دستور داد که عراق کشور همجوار ایران را ترک گویند. همچنین اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه گذشته به همه شرکت‌های هوایی تجارتی این کشور هشدار داد که هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس و بحر عمان از احتیاط کار گیرند و امکان دارد اشتباه شناسایی شوند. خروج کارمندان شرکت اکسان موبیل از بصره در جنوب عراق اوایل روز شنبه توسط طیاره‌ها به امارات متحده عربی آغاز شد. سامر غضبان وزیر نفت عراق گفت که او قبل از ملاقات خود که در این هفته با مسئولان اجرایی این شرکت خواهد داشت، در یک نامه از اکسان موبیل خواستار شده تا به کار خود در حوزه نفت جنوب عراق فوراً برگردد. از سوی دیگر احسان عبدالجبار رئیس شرکت دولتی نفت جنوب عراق گفت که خروج این کارمندان یک اقدام احتیاطی موقت می باشد. او افزود که عملیات شرکت اکسان موبیل در ساحه با کمک تکنیکران عراقی ادامه دارد.
تغییر مکاتب العاملین من شرکت اکسان موبیل من غرب قنوع الى دبي.
انتقال کارمندان شرکت اکسان موبیل به دبی کدام تاثیر روی توانایی تولیدات نفت خام و گاز ما از این ساحه هرگز نخواهد داشت؟ همچنین کدام تاثیر روی کارهای برنامه ریزی شده ترمیم و انکشاف پروژه ها نخواهد داشت؟ چون این ساحه اساسا به گونه مشترک میان کارمندان شرکت نفت بصره زیر سرپرستی و مشوره اکسان موبیل اداره می شود.
تحت اشراف و نصیحت مشغل اللي هو اكسل موبل.
بعد از اینکه امریکا سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان خارج و تحریم‌های خود بر این کشور را اثر گرفت، روابط ایران و امریکا تیره‌تر شد. واشنگتن میگوید که متوجه تهدیدات جدید علیه منافع خود از جانب ایران و نیروهای وابسته به آن شده است، امری که تهران آن را رد می‌کند.
در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی فشرده شماری از خبرها را داریم. در نتیجه یک انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی غوریان هرات در نزدیک سرحد ایران یک سرباز افغان و یک کارگر ایرانی کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در این انفجار که دیروز رخ داد دو تن دیگر زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان به روز یکشنبه در بازی پنج آوره در برابر تیم آیرلند شکست خورد. یک راکت در نزدیک سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد دیروز اصابت کرد. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی عراق، این راکت در تقریبا یک کیلومتری سفارت اصابت کرده و تلفات در پی نداشته است. و مقام‌های مصر میگویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک یک بس سیاحان را در منطقه اهرام‌های جیزه هدف قرار داد، 17 نفر زخمی شدند. این بس 25 سرنشین داشت که بسیاریشان از آفریقای جنوبی بودند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
میری مرزا محمد باشنده چرقلای وزیرآباد. رنگ زندگی رو چطور میبینین؟ ماه رمضان است، یک ذره بیرون قیمتی است، شوهر کار موچگیری داره دیگه و کار صحیح نمیشه. خود من این ججیر هستم دیگه، شکر است دیگه نشکری نشه تیر میشه.
به نظر خودت ماه رمضان وقتی که ماه مبارک رمضان میشه باید همه چیز ارزان شوه، ولی برعکس چرا؟ دلیلش چی است که مردم برعکس همه چیز قیمت میسازن؟
فروشات زیاد میشه دیگه، هر چیز مردم خوش داره ترکای بابیا، باید از همون استفاده کنن.
اول که قیمتی از خودت بیشتر است، کدام چیزا زیاد استفاده میکنی؟
زیادتر ترکاری باب و چیزا باید در خانه زیاد باشه.
مخصوصا در افطار چی چیزا غذاهایی که تیار میکنین چی هست؟
باید اینمی چیز کم چرب و اینمی چیزای بریان کدی زیاد نباشه.
آیا مضر است یا اینکه خودت پریز هستی؟
نه، من شکر دارم، پریز هستم.
چی چیزا برای تکلیف شکر خوب است چی نیست؟
من اینمی چیزای کم چرب میخورم، دوای اونانی میخورم، کوشش نمیکنم زیاد برنج و چیزا بخورم.
پس قیمتی و نفع خودت خواهد.
بله، زیاد همین چیزا رو میخورم، چکه و امی بادرنگ و ترکاری باب.
و در سحری چطور چی چیزا رو بیشتر تهیه میکنین؟
دیگر چیز دلم شد میخورم، نشد و دغمش نیستم. اگر تخم جوش بتم یا شیر و چیزا، زیاد گوشت چیزا از زورمم نمیکشه راستی.
شما همی که قیمتیست چی گفتنی دارین برای کسایی که قیمت فروشی میکنن؟
نه و دیگر چیزی که میگه چرا قیمت شده، میگه از رای ترخه می، از رای پاکستان می، مجبور هستیم اینو بفروشیم.
خودت به حساب یک خانم چی نصیحت میکنی؟
انصاف کنن، کمتر مفاد خود بگیرن، ظلم نکنن، زیاد یک ذره کوشش کنن که مراد کنن، مردم خریده بتانن، رمضان است. تمام بر ازم شو و دیگرام زیاد ظلم نشسته.
یک جهان تشکر. سلامت باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما هستین. یک شنونده ما به نام عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، انتخابات پرتقلب نتیجهش چنین است که حالا وکلا بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه جور نمی آیند، چی رسد بر سر قانونگذاری و خدمت به مردم. و یک شنونده دیگر ما عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است، مؤسسین لوگر با